فصل چهارم، خیشتن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خودشناسی راهی برای خداشناسی است، دریچه‌ای برای شناخت خدا و عالم هستی و درک صحیح هدف آفرینش. امام می‌کوشید تا با ایجاد درک صحیح از انسان کامل مردم را بدان سو هدایت کند. این انسان کامل باید در همه ابعاد به رشد و تعالی برسد، از خصوصیات و آداب و ویژگی‌های ظاهری گرفته تا رفتار با دیگران و جامعه پیرامون خود. در این فصل پس از اشاره اندک به ویژگی‌های ظاهری و فردی خود امام، به سیره ایشان نیز درباره آداب و رفتارهای فردی می‌پردازیم. یک، سیمای ظاهری، چهره. برخی خرمایی رنگ و سرخ رو توصیفش کردند و برخی دیگر سفید رو. بسیاری مورخان برانند که سیمای امام جذاب و سبزه بوده است. روایات بر شباهت خاص او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید کردند. یوسف ابن حاتم شامی می نویسد امام رضا علیه السلام شبیه ترین مردم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. هر کس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب می دید، ایشان را به شکل و شمایل علی ابن موسی رضا علیه السلام مشاهده می کرد. قامت، قد و قامت میانه داشت و خوش‌اندام بود. هیبت و وقار، چشمها در برابرش متواضع بودند. چون به پیامبر و اوصیا امین او شبیه بود، از این رو تمام کسانی که می دیدنش به او احترام می گذاشتند. هیبتش به حدی بود که وقتی امام پیش مأمون می رفت، خود مأمون و خادمانش به سرعت پرده را برایش کنار می زدند. آراستگی، امام ضمن حفظ آراستگی خود در خانه به مرتب بودن ظاهر مرد در خانهش تأکید می کرد. پاکیزگی را اخلاق پیامبر برمی شمرد. وقتی می خواست میان مردم بیاید، به سر و وضعش می رسید. شانه، مقید بود موهایش را شانه کند. سلیمان ابن یحیی می گوید یکی از روزها که امام رضا علیه السلام می خواست از خانه بیرون برود، شانه ای خواست و شروع کرد به شانه زدن موهایش. سپس به من گفت سلیمان، پدرم از پدران خود نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کسی 7 بار موهای سر و صورتش را شانه بزند، هرگز دردی سراغش نمی آید. خضاب، ریش خود را با خضاب مشکی می کرد. خضاب کردن و خودآرایی مردان را مایه افزایش پاکدامنی زنان می دانست و تذکر می داد بعضی زنها چون شوهرانشان جولیده بودند، عفت را رها کردند. سرمه، به سرمه کشیدن توصیه می فرمود. هر کس که چشمش ضعیف است، قبل خواب سرمه بکشد. 4 بار در چشم راست و 3 بار در چشم چپ. این کار باعث رویش مژه و افزایش بینایی چشم می شود. خوشبویی، همیشه عطرآگین بود. وقتی از خانه خارج می شد، بوی خوشش فضا را پر می کرد. خودش را با عود هندی خام بخور می داد. بعد با گلاب و مشک خوشبو می کرد. مردم را به خوشبویی تشویق می کرد و عطر زدن را اخلاق پیامبر می دانست و می فرمود انسان نباید حتی یک روز عطر زدن را ترک کند. اگر نمیتواند یک روز در میان خودش را خوشبو کند و اگر باز هم نتوانست در روز جمعه حتما به خودش عطر بزند. کوتاه کردن ناخن. به کوتاه کردن ناخن در روزهای پنج شنبه سفارش می کرد و این کار را باعث پیشگیری از چشم درد می دانست. انگشتر. می گفت انگشتر عقیق دست کنید و به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود تا وقتی انگشتر عقیق به دست دارید هیچ یک از شما دوچار غم نمی شوید. به قرار دادن انگشتر در دست راست توصیه می کرد و به نقل از پدرانش می فرمود رسول خدا در دست راستش انگشتر می کرد. می گفت نقش انگشتر پدرانش این هاست: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، محمد رسول الله، امیر المؤمنین علی علیه السلام، الله الملک، امام حسن علیه السلام، العزت لله، امام حسین علیه السلام، ان الله بالغ امره، امام سجاد و امام باقر علیه السلام، همان نقش انگشتر امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام، الله ولی و اسمتی من خلقه، امام موسی علیه السلام، حسبی الله. نقش نگین انگشترش را این عبارت ها گفتند: حسبی الله، ما شاء الله، لا قوة الا بالله، ولی الله و العزت لله. برای از میان رفتن فقر انگشتر عقیق را توصیه می کرد و می فرمود عقیق نفاق را از دلهای مردم می زداید. به نقل از امام صادق علیه السلام عقیق را در سفر مایه حفاظت می دانست. به دست کردن انگشتر یاقوت را سفارش می کرد و آن را از بین برنده پریشانی معرفی می کرد. به نقل از جدش امام صادق علیه السلام دست کردن انگشتر یاقوت را سبب از میان رفتن تهی دستی می دانست. می فرمود اگر کسی انگشتری با نگین عقیق در دست کند فقیر نمی شود و حاجتهایش به بهترین شکل برآورده خواهد شد. می فرمود که هر کس شبش را اینطور به صبح برساند در آن روز خدا او را از شر بلاهای آسمانی و حادثه های زمینی حفظ می کند و در پناه خودش و رسولش قرار می دهد. انگشتر عقیق در دست راستش باشد. اول صبح و قبل از آنکه کسی او را ببیند نگین آن را به طرف داخل دست برگرداند و سوره قدر را تا آخر بخواند و سپس بگوید آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و طاغوت آمنت بسر آل محمد و علانیتهم و ولایتهم، به خدایی که یکتاست و شریکی ندارد ایمان آوردم و به جبت و طاغوت کفر ورزیدم و به نهان و آشکار آل محمد و ولایتشان ایمان آوردم. پوشاک، جنس. آنچه می پوشید از پارچه های زبر و درشت بافت تهیه شده بود. عبای کبود به دوش می انداخت. روی پیراهن پشمیش لباسی از جنس خز می پوشید. برخی نادانهای صوفیه وقتی لباس خز بر تن او دیدند به او اعتراض کردند: چطور فکر می کنی زاهدی وقتی داری می بینیم لباس خز تنت کرده ای؟ او لباس خزش را کنار زد و آنها لباس پشمیش را در زیرش دیدند. به آنها فرمود این لباس پشمی را برای خدا تنم کردم و این لباس خز را برای مردم. آداب. همواره لباس را از سمت راست می پوشید، یعنی اول دست راستش را در پیراهن و پا پای راستش را در شلوار می کرد. هر وقت لباس نوعی تهیه می کرد، ظرف آب می خواست. سوره های قدر و توحید و کافرون را 10 مرتبه بر آن تلاوت می فرمود و آب را بر جامه خود می پاشید و می فرمود هر کس قبل از پوشیدن لباس نو این کار را بکند، تا وقتی که نخی از آن باقی باشد زندگی با وسعت و راحتی خواهد داشت. پوشیدن بهترین و پاکیزه ترین لباس ها را در روز جمعه کار خوبی می دانست و می فرمود با بهترین عطر خودتان را خوشبو کنید. خوابیدن. خواب را فرمان روای مغز می دانست و مایه پایداری و نیرومندی جسم. خواب به موقع و اندازه را سبب قدرت بدن انسان توصیف می کرد. بیشتر شب را تا سحر در بیداری به سر می برد و مشغول عبادت بود. آداب خواب. از خواب بین طلوعین نهی می فرمود. بین طلوع سپیده صبح تا طلوع خورشید ملائکه الهی روزی های انسان را سهمیه بندی می کنند. هر کسی در این زمان بخوابد غافل و محروم خواهد شد. بهتر می دانست که هنگام برخاستن از خواب از سمت راست بلند شویم. شبها در رخت خوابش خیلی قرآن تلاوت می کرد. می فرمود هر وقت می خواستید بخوابید ابتدا به پهلوی راست بخوابید و سپس بر پهلوی چپ. بعد از نهار به پشت می‌خوابید و پای راستش را روی پای چپ می‌گذاشت. وقت خواب آداب خاصی را رعایت می‌کرد. این آداب را این طور توضیح می‌داد: ما اهل بیت پیامبر هنگام خواب 10 رفتار داریم. 1. با وضو می‌خوابیم. 2. دست راست را زیر سر و صورت می‌گذاریم. 3، 4 و 5. 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر می گوییم. 6. رو به قبله می خوابیم. 7 و 8. سوره حمد و آیت الکرسی می خوانیم. 9. این آیه را می خوانیم: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. 10. سوره توحید یا قدر را تلاوت می کنیم. می فرمود امیر مؤمنان علیه السلام 3 شب را نمی خوابید: شب 23 ماه مبارک رمضان، شب عید فطر و شب نیمه شعبان، چون در این 3 شب روزی ها و اجل ها و آنچه در طول سال خواهد بود تقسیم می شود. خندیدن. همیشه متبسم و خوشرو بود. در خوش معاشرتی سرآمد و مثال زدنی بود. در خنده قهقه نمی زد، فقط تبسم می کرد. خوردن. میزان غذا. توصیهش میان روی در خوردن بود و می فرمود به اندازه غذا بخورید که متناسب با بدنتان باشد، آخر بیش از آن دیگر ارزش غذایی ندارد. کم خوراک بود و به کم خوری سفارش می کرد و آن را سبب سلامتی تن می دانست. اگر مردم در خوردن به کم بسنده می کردند، بدنهایشان سالم و تندرست بود. بدن را همچون زمین پاک و آماده برای زراعت می دانست که اگر در آبادانی و آبدهی به آن مراقبت شود، به گونه‌ای که آب نه فراوان‌تر از نیاز به آن برسد تا آن را غرق کند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را گرفتار تشنگی سازد، آبادانیش استمرار می‌یابد و خرمیش بیشتر می‌شود و کشتش برکت پیدا می‌کند. اما اگر از آن غفلت شود، تباه می‌شود و علف هرز در آن می‌روید. درباره نوع و مقدار غذا توصیهش جالب بود: بررسی کن چه غذایی با تو و معده‌ات سازگار است و چه خوراکی برای تو گواراست و بدنت را نیرو می‌دهد. آن را اندازه بگیر و خوراک خودت کن. آداب غذا خوردن. می‌فرمود وعده خوردن را با سبک‌ترین غذا آغاز کن، یعنی غذایی به اندازه عادتت و بر حسب اقامتگاه و فعالیت‌ها و زمانت. دست کشیدن از غذا را پیش از سیری مهم می شمرد، در حالی که هنوز مقداری میل داری از غذا دست بکش، چون که مایه سلامتی بدن و تیزهوشی است و برای خود انسان هم باعث سبکی. قبل از غذا خوردن وقتی دستش را می شست با دستمال خشک نمی کرد، برعکس بعد از غذا که دستش را خشک می کرد. موقعی که سفره غذا برایش پهن می کردند، همه غلام ها و خدمتکارها را بر سر سفره دعوت می کرد. قبل از شروع غذا ابتدا مقداری سرکه می نوشید. کسی عرض کرد: قربانت شوم، شما که به ما امر کرده بودید غذا را با نمک شروع کنیم. ایشان فرمود: نمک هم مانند سرکه است. سرکه ذهن را قوی می کند و بر عقل آدمی می افزاید. برای فصل تابستان غذاهایی با طبع سرد توصیه می کرد و برای زمستان غذاهایی با طبع گرم و برای فصلهای دیگر غذاهای معتدل را. هیچگاه غذای داغ نمی خورد و به نقل از جدش امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمود: پیامبر هنگامی که غذایش داغ بود نمی خوردش و می فرمود: بگذارید غذا سرد شود که در آن برکت است. خدا غذای داغ را به ما روزی نمی کند. توصیه می کرد اگر در منزل مقداری از غذا بر زمین ریخت باید جمعش کنید، اما اگر در صحرا بودید و مقداری از غذا روی زمین ریخت، خرد ریزها را جمع نکنید و برای پرنده ها و درنده ها بگذارید. وقتی برای حضرت غذا می آوردند، یک سینی می طلبید و کنار سفره می گذاشت. آن وقت از بهترین غذاهای سفره در آن می گذاشت و دستور می داد که آن را به مساکین بدهند. یکی از خادمانش گفته است: وقتی ما مشغول غذا بودیم حضرت احضارمان نمی کرد و پی کاری نمی فرستاد تا غذایمان تمام می شد. اگر هم سراغمان می آمد و سر سفره بودیم می فرمود: بلند نشوید تا غذایتان تمام شود. می فرمود: گاهی که نعمتی به من می رسد برایم گوارا نمی شود تا وقتی بفهمم آنچه درباره آن نعمت بر من واجب بوده است به جا آوردم. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کرد که ایشان هرگاه غذایی می خورد می گفت: اللهم بارک لنا فیه ورزقنا خیرن من، خدایا آن را بر ما مبارک گردان و بهتر از آن هم روزی ما کن. وقتی هم شیر یا چیزی دیگر می نوشید می گفت: اللهم بارک لنا فیه ورزقنا فیه، خدایا این را بر ما مبارک گردان و از این روزی من کن. بعد از غذا به پشت دراز می کشید و پای راستش را روی پای چپ می انداخت. اهمیت خوردن شام. به خوردن شام حتی یک تک نان سفارش می کرد، چرا که شام شب به بدن نیرو می دهد. وعده شام را مهم می دانست. در بدن انسان رگی به نام رگ اشا هست که اگر کسی شام نخورد آن رگ تا صبح وی را نفرین می کند و می گوید: خدا گرسنه و تشنه ات کند که مرا گرسنه و تشنه گذاشتی. تأکید می کرد هیچ کس خوردن شام را ترک نکند، حتی با لقمه نان یا جرعه آب. می فرمود مردی که عمرش از 40 گذشته است نباید شب سر بی شام بر زمین بگذارد. خوردن شام خواب را برای آدم دلچسب می کند و دهان را خوشبو. سیمای علمی، عالم آل محمد علیهم السلام. او را عالم آل محمد علیه السلام نامیدند و به اقرار همه دانشش بی پایان بود. یکی از یارانش گفته است: داناتر از علی ابن موسی رضا علیه السلام ندیدم. هر دانشمندی که با وی نشست و برخاست می کرد این را تصدیق می کرد. مأمون عباسی دانشمندان ادیان و فقیهان شرایع را در مجلسی جمع کرد و حضرت رضا علیه السلام را دعوت کرد تا با آنان گفتگو کند. حضرت همه ایشان را مجاب کرد و همگی فضل و دانش وی را ستودند و به ناتوانی خودشان اعتراف کردند. پاسخگویی. دانش را گنج می دانست و کلیدش را پرسش. از این رو می فرمود: بپرسید تا خدا رحمتش را ارزانیتان کند. چهار دسته از پرسش اجر می برند: سوال کننده، آموزنده، شنونده و جواب دهنده. با نشاط و جدیت به راهنمایی مردم و پاسخ دادن به سوالاتشان می پرداخت. شواهد این موضوع در تاریخ بسیار است. از جمله یکی از یارانش می گوید: در خدمت علی ابن موسی رضا علیه السلام بودیم، در حالی که خانه ایشان پر بود از مردم و آنها سوال می کردند، آن حضرت پاسخ می فرمود. هرچه از او می پرسیدند جواب می گفت و هیچ پرسشی را بی پاسخ نمی گذاشت. پاسخهایی هم که می داد مستند به قرآن بود. خودش تعریف می کرد: در مدینه در روضه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می نشستم. علما هم در آنجا زیاد بودند. هر وقت در مسئله‌ای می ماندند به من اشاره می کردند و مسائلشان را از من می پرسیدند. من هم به همه سوالهایشان پاسخ می گفتم. پدرش امام کاظم علیه السلام به فرزندانش توصیه می کرد که همه مسائلتان را از او بپرسید و گفته هایش را نگه دارید. مأمون بارها با پرسش درباره چیزهایی آزمایشش می کرد، اما امام صبورانه به وی پاسخ کامل می داد. خلیفه عالمان را جمع می کرد. دانشمندان دیگر ادیان همچون جاثلیق و رسول جالوت، سران سابعان مانند عمران صابی و هربز اکبر و ابو اسماعیل سندی، علمای زرتشتی و مسیحی، متکلمانی مانند سلیمان مروزی و بسیاری دیگر. آنگاه از حضرت درخواست حضور می کرد. آنها از امام می پرسیدند و او یکی پس از دیگری در مناظره مغلوبشان می کرد. گستره شاگردان. جلسه های علمیش مختص شیعیان نبود و بسیاری از دانشمندان سنی مذهب نیز در این جلسه ها شرکت می کردند. ابن جوزی از اجتماع علمای بزرگ حدیث و پیشوایان سنی مذهب در نیشابور و استقبال از امام یاد کرده است. او از شخصیت هایی نام می برد که دور مرکب امام حلقه زدند و از امام درخواست حدیث کردند: یحیی ابن یحیی، اسحاق ابن راهوی، محمد ابن رافع و احمد ابن حرب. گسترش علوم. برای تأکید بر گسترش علوم اهل بیت علیهم السلام این طور دعا می کرد: خدا رحمت کند بنده ای را که علوم ما را زنده کند. پرسیدند: علوم شما را چگونه زنده کند؟ فرمود: فرا بگیردشان و به مردم بیاموزاند، چون مردم اگر زیبایی های کلام ما را بدانند از ما پیروی می کنند. علم آموزی. در علم آموزی شرم و حیا را قبول نداشت. کسی که علم ندارد نباید از یادگیری خجالت بکشد. آگاهی به همه زبانها. به تمام زبانها مسلط بود و با افراد به زبان خودشان گفتگو می کرد. احمد ابن زیاد همدانی به نقل از اباسلط می گوید: به خدا قسم او فصیح ترین مردم و عالم ترین به هر زبانی بود. روزی به حضرت عرض کردم: ای پسر پیامبر، متعجبم از اینکه شما به تمامی لغات با اختلافاتی که دارند اینطور تسلط دارید. فرمود: اباسلط، من حجت خدا بر بندگان اویم و خدا حجتی را بر قومی بر نمی انگیزد که زبان آنها را نفهمد. این خبر به تو نرسیده است که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود اوتینا فصل الخطاب، به ما فصل الخطاب دادند. مگر فصل الخطاب غیر از دانستن زبانهای مردم است؟ سیمای اخلاقی، ادب. می‌فرمود که ادب با رنج و سختی به دست می‌آید و کسی آن را به دست می‌آورد که برایش زحمت بکشد. هرگز دیده نشد که در معابر عمومی آب دهان بیندازد. نقل می‌کرد هنگامی که آیه لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج منهم نازل شد، منادی فریاد زد هر کس مؤدب به ادب خدا نشود در دنیا حسرت و افسوس خواهد خورد. گفتار: با حرف زدنش هیچ وقت به کسی ظلم نمی کرد. با مردم خیلی نرم و آرام سخن می گفت. به هیچ وجه کلام کسی را قطع نمی کرد تا خود آن شخص از گفتن باز می ایستاد. هیچ کس ندید که او از خدمتکاران و کارگزاران خودش بد بگوید و دشنامشان بدهد. اخلاق: بر خوش اخلاقی و خوش رفتاری با خانواده تأکید می کرد و به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لأهله. در قیامت کسی به من نزدیک تر است که در دنیا خوش اخلاق تر باشد و با خانواده خودش نیکوکارتر. اخلاق بد را نابودگر اعمال می دانست، مانند سرکه‌ای که شیرینی عسل را از بین می برد. اخلاق عالیش سرشار از بزرگواری و کرامت بود و می فرمود خاندان ما عف را از آل یعقوب به ارث بردند، شکر را از آل داوود و صبر را از آل ایوب. بردباری: در خصوصیات اخلاقی بر حلم انگشت می گذاشت و بر آن بود که انسان تا بردبار نشود نمی تواند عابد باشد. در بنی اسرائیل رسم چنین بود که هیچ کس را با مدتی عبادت عابد نمی دانستند، مگر اینکه پیش از آن 10 سال را در سکوت به سر برده باشد. گذشت: باور داشت هر وقت دو گروه با یکدیگر درگیر بشوند حتما با گذشت ترین آن دو پیروز می شود. اندیشه: عقل را موهبت الهی می دانست. می فرمود دوست هر فرد عقل اوست و دشمنش نادانیش. هنگامی که از او درباره عقل پرسیدند فرمود عقل اجتماعی آن است که انسان قصه ها را فرو ببرد و گرفتاری های زندگیش را تحمل کند و با دشمنان بسازد و با دوستان مدارا کند. برترین عبادت را تفکر درباره خدا و قدرت او و اندیشیدن در عالم خلقت می دانست. عبادت به نماز و روزه زیاد نیست، عبادت و پرستش همان تفکر در اوامر خداست. باور داشت که تا 10 خصلت در مسلمان نباشد عقلش به کمال نمی رسد. 1. امید باشد که کار خیر از او سر بزند. 2. مردم از شرش در امان باشند. 3. خوبی کم دیگران را بسیار در نظر بگیرد. 4. خوبی فراوان خودش را کم به شمار بیاورد. 5. هرچه از او بخواهند ناراحت نشود. 6. در تمام عمرش از دانش طلبی خسته نشود. 7. فقر در راه خدا برایش از توانگری محبوب تر باشد. 8. ذلت در راه خدا را بر عزت با دشمنان خدا ترجیح دهد. 9. گمنامی را بیشتر از شهرت بخواهد. 10. برکس نگاه کند بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است. توکل می‌فرمود هر کس می‌خواهد نیرومندترین مردم باشد باید بر خدا توکل کند. درباره تعریف توکل از او پرسیدند. پاسخ داد: یعنی در برابر خدا از کسی نترسی. تواضع در تعریف فروتنی می‌فرمود تواضع آن است که با مردم آنطور رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار کنند. برای تواضع مراتبی بیان می کرد که یکی از آنها این بود: انسان قدر خودش را بشناسد و دلش آرام بگیرد، با مردم آنطور عمل کند که انتظار دارد مردم با او رفتار کنند، اگر از کسی بدی دید با خوبی جبرانش کند، خشم خود را بخورد و مردم را ببخشد. فروتنیش مثال زدنی بود. یک بار شخصی که امام را نمی شناخت در حمام از امام خواست که بیاید و او را کیسه بکشد. امام پذیرفت و مشغول شد. دیگران امام را به او معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی پرداخت، ولی امام بی توجه به عذرخواهیش همچنان او را کیسه می کشید و دلداریش می داد که طوری نشده است. بزرگواریش بگونه‌ای بود که هنگام صرف غذا همه غلامان خود از سفید تا سیاه را دعوت می کرد و در یک سفره با آنها غذا می خورد. شخصی به او عرض کرد: قربانتان شوم، بهتر بود برای این غلامان و خدمتگزاران سفره‌ای جداگانه می انداختید. فرمود: خدای همه ما یکیست و مادر و پدر ما هم یکی. پاداش را هم برای اعمال می دهند، نه رنگ پوست و شأن اجتماعی. بیشتر وقتها این شعر را زمزمه می کرد: اذا کنت فی خیر فلا تقترر به ولیکن قل اللهم سلم و تمم. یعنی وقتی در ناز و نعمتی به آن مغرور مباش، بلکه بگو خدایا نعمت را کامل کن و سلامتی بده. سپاسگزاری، سپاسگزاری از خدا و شکر نعمتهایش را توصیه می کرد. قدر نعمتهای خدا را بدانید، مبادا با معصیت نعمت را از خود سلب کنید. با اطاعت و بندگی و شکر بقای آن نعمتها را بخواهید. مروت، دغدغه جوانمردی داشت و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کرد: 6 چیز از مروت است: 3 کار در وطن و 3 رفتار در سفر. در وطن: 1. تلاوت کلام الله مجید. 2. آباد کردن مساجد با حضور در آن. 3. اتحاد برادران در راه خدمت به جامعه. در سفر: 1. زاد و توشه را بی دریغ در اختیار همسفران گذاشتن. 2. خوشخلقی. 3. شوخی کردن بدون آمیختن با معصیت. راستی، می فرمود در گفتار خیش راستگو باشید. اخلاص، بر اخلاص تأکید می کرد و درباره اثر آن به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود هر بنده‌ای 40 روز برای خدا مخلصانه عمل کند، چشمه های حکمت از دلش به زبانش جاری می شود. خاموشی، در کنار بردباری و دانش، سکوت را یکی از نشانه های فهم در دین می دانست و یادآور می شد سکوت یکی از درهای حکمت است و محبت ایجاد می کند و همه نیکی ها را به دنبال می آورد. می آموزاند زبانتان را نگه دارید تا عزیز باشید. سکوت و حفظ اسرار را ارزشمند می دانست و تذکر می داد پرحرف ها همیشه در معرض لغزشند. به نظرش آدم پرحرف هیچ موقع از سخن گفتن سیر نمی شود. هر وقت حرفش تمام شود حرف دیگری شروع می کند. امانتداری، بر امانتداری اصرار می کرد. امانت را ادا کنید. هوای نفس، از اینکه دنبال هوای نفس بیفتیم نهی می فرمود. این پیروی را موجب ذلت می دانست. گناه گریزی، گناه را مایه گرفتاری افراد می دانست. هر وقت مردم گناه تازه‌ای مرتکب شوند که در گذشته انجامش نمی دادند، خدا به گرفتاری بی سابقه‌ای مبتلایشان می کند. معتقد بود ارتکاب گناهان کوچک راه را باز می کند برای ارتکاب گناهان بزرگ. اگر کسی در معصیت‌های کوچک از خدا نترسید، در معصیت‌های بزرگ هم نخواهد ترسید. حسابرسی نفس. می گفت نفس را محاسبه کنید. هر کس خودش را حسابرسی کند سود می برد و هر کسی از حسابرسی خودش غفلت کند ضرر می کند. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کرد از ما نیست کسی که هر روز به حساب خودش رسیدگی نکند، خوب و بد خود را نشناسد و از خداوند برای کارهای خوبش فزونی و برای اعمال بدش آمرزش طلب نکند. نهی از صفات رذیله. خیانت به دیگری را خط قرمز می گرفت. کسی که به مسلمانی خیانت کند از ما نیست. جایگاه فریبکاران و نیرنگ بازان را آتش وعده می داد. بخیل را از بهشت و مردم دور و به جهنم نزدیک می دانست. عجب را تباه کننده اعمال می دانست. برای خودبینی چندین درجه قائل بود. یکی اینکه اعمال بد در نظر انسان خوب جلوه کند و از آنها خوشحال شود و تصور کند کار خوبی می کند. دیگر اینکه بنده به خدای خود ایمان بیاورد و در عین حال بر خدا منت بگذارد، با اینکه خدا بر او منت دارد. می‌فرمود بخیل راحتی نمی‌چشد، حسود لذت نمی‌برد، پادشاهان وفا ندارند و دروغگو از مردانگی بویی نبرده است. خوشگمانی، سفارش می‌کرد به حسن ظن به خدا. خدا می‌فرماید من همان طورم که بنده‌ام گمان می‌کند. اگر گمانش خوب باشد، رفتار من خوب خواهد بود و اگر بد باشد، رفتار من هم بد خواهد شد. توبه. در توبه و استغفار اکتفای به توبه زبانی را قبول نداشت. لازم است توبه کننده با دل نیز پشیمان باشد، وگرنه خود را مسخره کرده است. انسان نمونه. اصالت گوهر، ریشه‌ای محکم در خیش، طبع بزرگوار، خوی متین، جان شریف و ترس از خدا پنج صفتی بود که می‌فرمود اگر در کسی نباشد در دنیا و آخرت به او امیدی نیست. انسان شایسته را چنین کسی می‌دانست. دلش را پیرو فرمان خدا می‌کند و نیروهایش را در راه خوشنودی خدا به کار می اندازد. می پذیرد که این ذلت در راه حق است که به عزت همیشگی منتهی می شود، نه عزت در راه باطل. می داند که اندک غمی که در دنیا تحمل می کند به نعمتهای دائمی در دنیای بی پایان می رساندش. می فهمد که خوشیهای فراوان این دنیا اگر پیروی هوای نفسش باشد او را به عذابی بی انتها می کشاند. جدال. می فرمود سکوت را روش خودتان کنید و جدال بیهوده نکنید که فایده‌ای برایتان ندارد. اسراف نکردن. یکی از دلواپسی‌هایش این بود که چیزی اسراف نشود. روزی تعدادی از خدمتکارانش مشغول میوه خوردن بودند. سیر که شدند، میوه های باقی مانده را دور انداختند. امام فرمود: اگر شما سیر شده اید و به باقی غذا احتیاجی ندارید، نبایست آن را دور می انداختید. آخر مردمانی هستند که به آن میوه ها نیاز دارند. از اسراف در هزینه های زندگی نهی می کرد. در هزینه های خانواده اسراف نکنید که خدای بزرگ اسراف را نمی پسندد و می فرماید: والذین اذا انفقوا لم یصرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. و کسانی که هر وقت انفاق کنند نه اسراف کارند و نه سخت گیر، بلکه در میان این دو اعتدال دارند. من از دشمنی و بدگویی. با دشمنی و بدگویی مخالف بود. خودتان را به دشمنی با یکدیگر و بدگویی از هم مشغول نکنید، چون با خود عهد کردم اگر کسی چنین کاری انجام دهد و دوستی از دوستانم را ناراحت و خشمگین کند، دعا کنم خدا او را در دنیا با شدیدترین عذاب‌ها مجازات کند و در آن دنیا هم زیانکار خواهد بود. نیکی روشش احسان فراوان بود. به تنگ دستان پنهانی صدقه می داد و این کار را بیشتر در شبهای تاریک می کرد تا احسانش باعث شرمندگی نیازمند نشود. هرچه داشت برای رفع مشکل نیازمندان هزینه می کرد. یک بار فضل ابن سهل امام را برای انفاق همه مالش ملامت کرد. امام سرزنشش را به خودش برگرداند. چیزی را که پاداش و کرامت بدان تعلق می‌گیرد، ضرر محسوب نکن. هر وقت سر سفره غذا می‌نشست، ظرفی پیشش می‌گذاشت و قبل از اینکه غذا را شروع کند، از غذاهای گوناگونی که در سفره بود، از هر کدام مقداری برمی‌داشت و در آن ظرف می‌گذاشت و سپس دستور می‌داد آن غذا را به فقرا بدهند. حضرت رضا علیه السلام در این هنگام آیه فلق تحمل عقبه را قرائت می کرد و می فرمود: چون خدا می دانسته است همه بندگانش قدرت ندارند برده بخرند و آزاد کنند، اطعام مسکینان را مانند آزاد کردن برده تلقی کرده است و از این راه بندگانش را به طرف بهشت راه نمایی کرده است. به انجام دادن کار نیک به صورت مخفی تشویق می کرد و ثوابش را معادل 70 حسنه می دانست. سفارش می کرد که به همه نیکی کنید. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کرد: اگر نیکی تو به کسی برسد که شایستش است، خب لیاقتش را داشته. اما اگر لیاقت خوبی را نداشته است، خودت که اهل خوبی کردن بوده ای. نظم. نظمش مشهور بود. مثلا مسواکدانی داشت که 5 مسواک در آن بود. بر هر یک نام یکی از نمازهای 5 گانه را نوشته بود و هنگام هر نماز با یکی از آنها مسواک می‌زد. مدیریت زمان. با استناد به فرموده پدر بزرگوارش به مدیریت زمان سفارش می‌کرد: بکوشید روزتان را در 4 بخش تقسیم کنید. بخشی را برای عبادت و خلوت با خدا، بخشی برای تأمین معاش، بخشی برای معاشرت و مصاحبت با برادران و بخشی برای تفریح. از نشاط به دست آمده از تفریح نیروی برای انجام وظیفه در بخش‌های دیگر به دست می‌آورید. مشورت. به مشورت با دیگران سفارش می‌کرد. در پاسخ به این سوال که با چه کسی میتوان مشورت کرد، از پدر بزرگوارشان به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه میکرد با فرد ترسو مشورت نکنند، چون کارها را دشوار جلوه میدهد و بدین وسیله فرد را از انجام دادن کارهای مهم باز میدارد. همچنین میگفت با فرد بخیل هم مشورت نکنند، زیرا مشورت گیرنده را از هدفش که کمک به دیگران است باز می دارد. از مشورت با حریص هم نهی می کرد، چون او برای جمع آوری ثروت یا کسب مقام ستم کردن را در نظر مشورت گیرنده خوب جلوه می دهد. از پدر بزرگوارشان به نقل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نصیحت می کرد: قبل از شروع هر کاری درباره آن خوب تأمل کنید تا پشیمان نشوید. فعالیت اقتصادی. کوشش در راه کسب مال را اجتناب ناپذیر می دانست. مردم ناگزیرند برای زندگیشان تلاش کنند، پس کوشش در راه کسب مال را ترک نکنید. ارزش معنوی کار در نظرش آنقدر بود که مقام کارگر را فراتر از مقام جهاد کنندگان در راه خدا می دانست. آنکه با کار و کوشش دنبال مواهب زندگی برای تأمین خانوادهش باشد، پاداشی بزرگتر از پاداش مجاهدان راه خدا دارد. خدا را مالک حقیقی جانها و مالها و دیگر چیزها می دانست و بر این بود که آنچه در دست مردم است آریه است. کم فروشی، ریخت و پاش، خیانت، رباخوری و بسیاری از صفات بد دیگر را نهی می کرد. به پرداختن زکات تأکید می کرد و سر وجوبش را تأمین زندگی فقیران می دانست. می فرمود: اگر توانگران از مال خودشان حق فقیران و نیازمندان را ندهند، اموالشان در معرض نابودی خواهد بود. برام بود که خدا مردم سالم را مکلف کرده است به بیماران و افراد ناتوان و گرفتار رسیدگی کنند، چون قرآن مجید چنین فرموده است: لتبلون فی اموالکم و انفسکم. قطعا درباره مالها و جانهایتان امتحان می شوید. به توانگران و ثروتمندان توصیه می کرد با فقیران و نیازمندان مهربان باشند و به آنها کمک و با آنها همراهی کنند و در امور دینی یاریشان دهند. زکات را تذکری برای مالداران می دانست که باید از آن پند بگیرند و به فکر نیازمندان باشند. ثروتمندان باید خدا را سپاسگزار باشند که به آنها نعمت و ثروت ارزانی کرده است. توانگران باید همیشه در حال تضرع باشند و از خدا بترسند و حقوق واجب شرعیشان را بدهند تا روزی مانند فقیران مستحق زکات نشوند. از ربا نهی می کرد و عامل نابودی اموال می دانستش. ربا را برای این حرام می دانست که با رباخواری کار خوب از میان می رود و مالها تلف می شود و مالداران به سود گرفتن روی می آورند و وام دادن و پرداختن به کارهای واجب و انجام کارهای نیک را فراموش می کنند. می فرمود: در همه اینها تباهی و ستم بر قرض گیرندگان و نابودی اموال مردم است. ثروت‌اندوزی را نتیجه یکی از این پنج خصلت می شمرد: بخیل بودن، داشتن آرزوی دور و دراز، حریص بودن به دنیا، قطع صله رحم و فدا کردن آخرت برای دنیا. بدترین مردم از نظر زندگی اقتصادی را کسانی معرفی می کرد که با معاش خود برای دیگران معاشی نسازند و کسی در پرتو زندگی آنها زندگی نکند. از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: ثروتمندی که حقوق مالیش را ادا نکند جزء نخستین گروهی می دانست که وارد آتش می شوند. توجه به مشکلات یاران. درخواستی را که می توانست انجام بدهد اصلاً رد نمی کرد. مردم خیلی از مسائل و نیازمندی هایشان را با او مطرح می کردند و او نیز به راحتی و با مهربانی برای برآوردن خواسته هایشان اقدام می کرد. ابو محمد غفاری می گوید: قرض سنگینی برایم پیش آمد و خیلی غمگین شدم. برای ادای این دین به جز علی ابن موسی کسی را سراغ نداشتم. یکی از روزها صبح زود خدمتش رسیدم و پس از گرفتن اجازه ورود به حضورش مشرف شدم. همان ابتدا فرمود: ابو محمد، از خواستت اطلاع دارم و باید قرض تو را بپردازم. شب که شد غلامش افطار آورد و افطار کردیم. فرمود: ابو محمد، شب در اینجا میخوابی یا میروی؟ عرض کردم: سید و سرور من، اگر نیازمندیم را رفع کنی و من بروم بهتر است. در این هنگام دست خود را زیر فرش برد و مشتی از زیران برداشت و به من داد. از منزل آن حضرت که بیرون آمدم، نزدیک چراغی رفتم و به آنچه مرحمت کرده بود نگاه کردم. معلوم شد که آنها دینارهای سرخ و زرد هستند. اولین دیناری که دیدم رویش نوشته بود: ابو محمد، این 50 دینار است. از آن 26 دینار را برای قرضت و 24 دینار را برای مخارج خانواده‌ات مصرف کن. صبح که شد از آن دینار مخصوص اثری نبود.
عالمی.